بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ششمین مسئله رو که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که فرموده خیار قابل اسقاط، یعنی اگر که در ضمن عقد چیزی را شرط کردند، یکی از احکام شرط این است که قابل اسقاطه، چه این که اون شرط شرط خیار باشه یا شرط غیر خیار. عبارت مکاسب اینطوریه، می‌فرماید که من احکام شرط انه قابل للاسقاط فیما یقبل الاسقاط، یعنی بعضی چیزها قابل اسقاطند در اون جور موارد اگر که شرط کردند اون شیء، یعنی اون مشروط قابل اسقاط. بعد شیخ فرموده نه مثل ملکیت عبد، حالا ملکیت عبد یا مال عبد، و نه مثل حمل دابه، یعنی اینجور شرطی قابل اسقاط نیست. مال عبد و یکی هم حمل دابه، حمل حیوان. بعدم شیخ فرموده دلیل این که شرط قابل اسقاط هست، دلیلش اینه که قبلا در بحث خیار گفتیم خیار قابل اسقاط هست. این عنوان مسئله شیخ همینه. بعد شیخ دو صفحه بحث کرده درباره این که اگر شرط کرده بودند که مثلا مشروطون علیه اعتق کنه، عبدی رو آزاد بکنه و آزاد نکرد، این چه حکمی داره؟ که حالا این بحثش، این بحث اعتق حالا خیلی مهم نیست، با اینکه دو صفحه مکاسب همین شده، ولی عنوان بحث همین دو سطری بود که عرض کردم. خب اولا این دو تا مثال شیخ رو توضیح بدم تا بعد اصل بحث رو. در این دو مثال یکی مال عبد و یکی هم حمل دابه، مقصود شیخ اینه که اگر که شرط کردند که مثلا حمل دابه، این حیوانو که میخرند بچه‌ای که در شکم این حیوان هست، این مثلا مال بایع باشد یا مثلا مال زید باشد، این شرط قابل اسقاط نیست، این نمیشه این شرطو صرف نظر کرد. یا اگر کسی عبدی را خرید و شرط کرد که پولی که تو جیب عبده، این پول هم مال بایع باشه یا مال مشتری نباشه، این چنین شرطی قابل اسقاط نیست. حالا بعد توضیح میدم که معلوم شد چرا شیخ این را فرموده. در اول خیارات یه بحثی هست، فرق بین حکم و حق. یکی از تفاوت‌های بین حق و حکم که اونجا ذکر کردن اینه که میگن حق قابل اسقاط و حکم قابل اسقاط نیست، و اگر چیزی را در عقد شرط کردن این میشود حق مشروط له، و هر حقی هم قابل اسقاط. حالا چند تا مطلب اینجا با یه بحث بشود. اولین مطلب اینه که ملاک در این که یه چیزی قابل اسقاط یا قابل اسقاط نیست، ملاکش چیه؟ مثلا اگر کسی گفت که این فرش را به شما میفروشم به شرط اینکه شما فلان کارو انجام بدهید، بعد میتونه بگه لازم نیست اون کارو انجام بدید، ولی یه شرط هایی را میدونیم که نمیشه اسقاط کرد. مثلا اگر گفت که این فرشو به شما میفروشم به شرط اینکه دست بافت باشه، بعد از عقد آیا میتونه بگه دست بافت بودنش ضرورتی ندارد، دست بافت نبودم طوری نیست؟ میشه اینو گفت یا نه؟ اولا باید بحث کنیم ملاک در شرطی که قابل اسقاط یا قابل اسقاط نیست چیه. قبلا گفته بودیم شرط بر سه قسمه: یکی شرط نتیجه، یکی شرط فعل، و یکی هم شرط وصف. احتمالاً مقصود شیخ انصاری اینه که اگر شرط شرط فعل بود، اینجا این شرط قابل اسقاط هست، و اگر شرط شرط نتیجه بود یا شرط وصف بود، این قابل اسقاط نیست. یا به عبارت دیگر، اگر یک عملی نفس خود عقد کفایت بکنه بر ایجادش، چنین عملی قابل اسقاط نیست. اما اگر که نفس عقد کفایت نکند بر ایجاد چیزی، او قابل اسقاط هست. یا اینکه باز اینجوری بگیم، بگیم هر چیزی که احتیاج داره به سبب خاص، این قابل اسقاط نیست. هر چیزی که سبب خاص نمیخواهد قابل اسقاط هست. اون جایی که با یه اون مشتری شرط میکنن که بعدن مشتری یه عملی رو انجام بدهد، مشتری یه کاری رو انجام بده، اینجا شرط کننده میتونه بگه لازم نیست اون کار رو انجام بدی، اسقاط کردم. اما اگر یه چیزیه که خود عقد کفایت میکنه بر ایجاد او، اینه دیگه نمیشه اسقاطش کرد. مثلا اگر من یه چیزی رو به شما فروختم، یه کتابی رو به شما فروختم، بعد شرط کردم که من وکیل شما باشم. خب همین که گفتم من وکیل شما باشم شما قبول کردید، یا خود به خود من وکیل شما شدم دیگه. شما نمیتونید بگوید که این حق رو ساقط میکنم، یا من بگم این حق رو ساقط میکنم. لازم نیست دیگه وکیل شما باشم. خود چجوری ساقط بکنه؟ ببین مثلا من این کتابو به شما فروختم به 100 تومن به شرط اینکه من وکیل شما باشم، نه اینکه وکیلم بکنید. همین که گفتیم به تو و قبل تو، من شدم وکیل. حالا آیا من میتونم این حقو ساقط بکنم، بگم نمیخوام وکیل شما باشم؟ این وکالت خود به خود با این عقد حاصل شد. به عبارت دیگر این وکالت یه امر تبعی عقده، تابع عقده. مستقلن که شما منو وکیل نکرده بودید که بگویم که خب از این به بعد نمیخوام وکیل باشم. این وکالت تابع خود عقده. اگر عقد هست وکالتم هست، اگر عقد نیست وکالتم نیست. بنابراین نمیشه که عقد باشد و وکالت نباشد. بله خواهم گفتم احتمالا شیخ اینو میخواد بگه، معلوم که نیست عبارت شیخ چی میگه. شیخ میفرماید که شرط قابل اسقاط فی ما یقبل الاسقاط. این فی ما یقبل الاسقاط یعنی چی؟ گفتم احتمالا این مرادشه. خب ولیکن این فرمایشات که حالا تا اینجا گفتیم از شیخ، البته اینا تو مکاسب نبودم ولی به عنوان توجیه کلام شیخ عرض کردم. این مطالب یه نقض خیلی مهم میداره، یه اشکال بزرگ. با اون اشکال اینه که همه فقها گفته اند شرط خیار در بیع صحیحه و شرط خیار مثل شرط نتیجه است و همه هم اینو قبول دارن که شرط خیار قابل اسقاطه. یعنی مثلا هر کسی که شرط کرده بود که خیار داشته باشه بعد از عقد میتواند خیار را ساقط بکند، در حالی که این شرط خیار هم شرط نتیجه است، چیزیه که سبب خواستم نمیخواد، حقی برای شرط کننده ایجاد کرده و اون حق هم قابل اسقاط هست. احتمالاً هم شیخ انصاری رضوان الله علیه مثلا حواسش نبوده به این مسئله شرط خیار و لذا اون مطالب رو فرموده. این ماده نقض به فرمایش شیخ. بله بین ایشون فرماید که این قاعده کلی درست نیست، بعضی مواقع چیزی حق است ولی قابل اسقاط نیست. تو مثال هزانت که شما فرمایید، هزانت اختلافیه، این مسلم نیست که هزانت حق یا حکمه. بعضی هم صریحا گفتن این حق هزانت که ما میگوییم حکم شرعیه نه حق اصطلاحی، اینو گفتن. اونها که هزانت رو حکم میدونن میگن قابل اسقاط نیست، ولی هر کسی میگوید هزانت حقه میگه قابل اسقاط هم هست. خب احتمال داره کسی بگوید که ما فرق میگذاریم بین شرط به معنی اشتراط و شرط به معنی مشروط. مشروط بعضی مواقع قابل اسقاط، بعضی مواقع قابل اسقاط نیست. مثلا اگر که شرط کرده بودن خیار، اینجا خیار قابل اسقاطه، اما اگر که شرط کرده بودن که این کتاب بیروتی باشه، بعد از عقد نمیتونه این شرط رو ساقط بکنه. یا اگر شرط کرده بود که این فرش دست باف باشه، بعد از عقد این قابل اسقاط نیست. بگیم این جور موارد مربوط به شرط به معنی مشروطه. اما اگر که شرط رو به معنی اشتراط بگیریم، به معنای مصدری، بعد بگیم خود شرط یه چیزیست در ضمن عقد، شرط به معنی اشتراط در ضمن عقد و قابل اسقاطه، یعنی این تعهدی که مشروط الله داده تعهد قابل اسقاطه، نه این که اون متعهدون به اون قابل اسقاطه یا نه. اگر اینجوری بگیم معنای اسقاط شرط اینه ها، یعنی شرط کردن مثل شرط نکردنه، و در این صورت میشود گفت که هر شرطی قابل اسقاط هست. ولیکن اینم جوابش اینه که شرط به معنی اشتراط همیشه در وجود و عدم تابع خود عقده. شرط یک الزام یا التزام مستقل نیست. مثلا یک کسی به یه نفر بدهکاره، بدهکاری یه اشتغال ذمه است، اشتغال ذمه قابل ابراءه، قابل اسقاطه، میتونه بگه که شما را حلال کردم، نمیخواد اون دین را بپردازید. این علتش اینه که دین یک امر مستقله. اما اگر که یک چیزی بدهکاری بود، اما بدهکاری تبعی، نه بدهکاری استقلالی، اینجور بدهکاری تبعی قابل اسقاط نیست، مگر اینکه اون مطبوعش اون اسقاط بشود. یعنی اگر عقد اسقاط بشه، بدهکاری شما نسبت به سمن هم میشه اسقاط بشه، اما نمیشه عقد سر جاش باشه اما بگه لازم نیست شما سمن رو بپردازید. سمن معامله یک دین تابع عقده. اگر عقد هست این دینم هست، اگر عقد نیست نیست. نمیشه عقد باشد و بدهکاری سمن نباشد. همینجور نمیشود عقدی باشه و شرط ضمن عقد الزام و التزام نداشته باشه، تعهد نداشته باشه. به هر حال نمیشه شرط به معنی اشتراط را اسقاط بکنیم در حالی که خود عقد باقی است. آره دیگه خواهم میدی بل دیگه نتیجهش اینه که پس یعنی شرط قابل اسقاط نیست. اگر عقد رو ساقط کردی شرط هم ساقط میشه، و الا عقد رو ساقط نکردیم شرط ساقط نمیشود. بله 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 درست همین. بله الانم عرضم همین دیگه، الان غیر از این نمیگه. بله من به این مثال آوردم و نپذیرفتم، یعنی گفتم اگر شرط به معنی مشروط باشد که بستمونم اینه، این قابل اسقاط نیست. اگر شرط به معنی اشتراط باشه ممکنه کسی بگوید این قابل اسقاطه، ولی عرض کردم اینم چون طبعیه قابل اسقاط اینم نیست. نتیجه تا اینجا این شد که شرط قابل اسقاط نیست. نه نمیتونه. میتونه اینجوری بگیدم بگوید این را میفروشم به شما به 100 تومن و شما بدهکار 100 تومنید، بعد شما را بری و ذمه بکنم، این ممکنه. اما این ممکن نیست که بگه این را که به شما فروختم به 100 تومن اصلا 100 تومن شما بدهکار نیستید، یعنی این معامله بی ثمن باشه. اینو نمیتونه بگه، اینو بگه بی باطله. اونجا هم همینه میگوییم، اونجا هم تو بحث اجبار میگوییم که یه مرتبه این شرطی که میکنن حقی برای شرط کننده است، یه مرتبه حق نیست. اگر که حق باشه قابل اجباره، اگر که حق نبود قابل اجبار نیست. اونجا من همینه میگم. اونا تو بس خیار مجلس جواب شدادن، اصل این حرف مال شافعیه، معمولا هم همه جواب شد دادن. الان این عبارتی از امام میگم، اینم یه تاییدی میشه برم. امام خمینی توی این کتاب البیع صفحه 237 اینجا که بحث میکنه که آیا شرط قابل اسقاط یا نه، حالا اولا این عبارت نگاه کن، اینجا همش امام، حالا این احتمالا غلط چاپی هم، ولی در 20 بار هی تکرار میشه کلمه القاء شرط. القاء شرط القاء با غینه، نه القاء با قاف، ولی تو کتاب اینجا همش شده القاء با قاف. القاء ملغا کردن، کل عدم حساب کردن، القاء با غین درسته نه با قاف. امام می‌فرماید که و مما ذکرنا من جواز القاء شرط و حله یظهر الحال فی شرط نتیجته. اگر که یک شرطی شرط فعل بود، شرط فعل این خیلی روشنه که قابل اسقاط هست، یعنی میگه این را به شما می‌فروشم به شرط اینکه فلان کارو بکنید، خب بعدم میگه اون کارو لازم نیست بکنید. از اینی که گفتیم شرط فعل را میشود اسقاط کرد، ظاهر میشود حال در شرط نتیجه اذا لم یتصل حصولها بالعقد. شرط نتیجه دو جوره، یه مرتبه شرط نتیجه متصله به عقده، یه وقت منفصله از عقد. مثلا یه بار میگه این را میفروشم به شما به شرط اینکه من خیار داشته باشم، اینو میگن شرط نتیجه متصل به عقد. اینجا در خصوص این مسئله اجماع داریم برای اینکه شرطو میشه ساقط کرد، میشه بعد از عقد بگه من خیار خودمو ساقط میکنم. اما اگر که شرط نتیجه منفصل از عقد بود، گفت امروز یک شنبه من این را به شما میفروشم به شرط اینکه روز جمعه خیار داشته باشم، که منفصل از عقده. امام خمینی میفرماید این درسته که هم اینجور شرطی بکنند و اینم درسته که این شرطو میشه ساقطش کرد، یعنی بعد از عقد بگی که نخواستم. کما لو شرط نقل الملک فی زمان متأخر او شرط الوصف کذلک فیجوز له القاء الشرط و حله و لازمه عدم النقل و عدم الخيار للتخلف. میتونه این شرط رو ساقط بکنه. وقتی که این شرط رو ساقط کرد میگوییم خیار تخلف شرط ندارد. مثلا فرض کنید که کتاب و فروخ به شرط اینکه بیروتی باشد، اگر که بعد از عقد شما فهمیدید کتاب بیروتی نیست، خیار فسخ ندارید. کل فرمایش امامم اینه که شرط یک نوع حقیست برای شرط کننده، هر کسی هم که حقی داشت میتونه حق خودشو اسقاط بکنه. بلکه این فرمایش امام چند تا اشکال داره. اولین اشکال توی وصفه. توی وصف اگر چیزی را در مبیع شرط کردند، اگر که اون وصف وجود نداشت، اولا این همیشه متصل است نه منفصل. یه بحثی است در باب خیار قبن که آیا ظهور قبن کاشفه از وجود خیاره یا سبب خیار. اگر کسی توی یه معامله سرش کلا رفت، یه ماه بعد از معامله فهمید که مغبون شده و سرش کلا رفته، این یک ماه بعد که فهمید سرش کلا رفته حالا خیار پیدا میکنه، یا اینکه نه از اول خیار داشت خبر نداشت حالا فهمید که از اول خیار داشته؟ ظهور قبن، این که معلوم شد مغبونه، کشف میکنه که از اول خیار داشته، یا اینکه نه این سبب خیاره، یعنی از حال خیار ایجاد شد؟ اگر کسی بگوید ظهور قبن سبب خیاره، اگه کسی اینا بگه، این وصفی رو که امام در اینجا فرموده میشود خیار منفصل. اما اگر کسی گفت که ظهور قبن کاشفه، هر کس بگوید ظهور قبن کاشفه، باید اینجا بگوید که خیار متصل به عقد نه منفصل. این اشکال اول. پس اشکال اول این شد که تو مثال وصف که امام این رو مثال قرار داده برای این که خیار منفصل از عقد، این به نظر اونهایی که ظهور قبن را کاشف می دانند، اینجا خیار متصل است نه منفصل. این اشکال اول. اشکال دوم به فرمایش امام اینه که ما اصلا نمیتونیم یه تصور درستی از شرط نتیجه منفصل از عقد پیدا بکنیم که قابل اسقاط باشد. وقتی کسی چیزی رو میفروشه و شرط میکنه که روز جمعه آینده من خیار داشته باشم، این میشه شرط نتیجه و منفصل از عقد. آیا فردا که هنوز جمعه نشده میتونه خیار رو ساقط کنه یا نه؟ فرض اینه که اینجا خیار منفصله و به صورت شرط نتیجه. شرط نتیجه معنیش اینه ها، یعنی خود عقد کفایت میکند برای ایجاد اون خیار. اگر خود عقد سبب ایجاد اون خیاره، فردا که هنوز جمعه نشده من چجوری میتونم خیار رو ساقطش کنم؟ اگر خود عقد رو از بین ببرید این هیچ اشکال نداره، یعنی عقد رو اصلا فسخش کنید، عقد رو منحلش کنید. اما اگر عقد باشد و بخوام کاری بکنم که خیار ایجاد نشود، این معنای این کلام امام اینه ها، یعنی یه چیزی که علت تامه است کاری بکنم که علت تامه نباشد، یه چیزی که سبب مستقل برای پیدایشم یه معلول کاری بکنم که این سبب مستقل نتونه تأثیر بکنه. و اینو ما اصلا نمیتونیم بفهمیم یعنی چی، مگه میشه چنین چیزی؟ اگر خود عقد به ما خوب عقد سبب خیاره، چجوری میشود بعد از عقد کاری کنیم که عقد سبب خیار نباشد؟ بله این درسته که کسی اینجوری بگه، بگه این عقد یه حقی برای شرط کننده ایجاد میکند، اون حق قابل اسقاطه. این حرف درسته، اما اگر که مسئله حق را مطرح نکنیم، شرط نتیجه منفصل از عقد به معنی اینه که علت تامه نباشد، به این قابل تصور نیست. تا اینجا نتیجه این شد که بگوییم هر وقت شرط فعل قابل اسقاطه، هرگاه شرط نتیجه یا شرط وصف بود قابل اسقاط نیست. حالا دلیلای دیگه هم داره دو، ولی حالا اونو طول میکشه بخوام عرض کنم. فقط در مثل تخلف شرط که موجب خیار می شود، در مثل تخلف شرط که موجب خیار میشه، یا مثل شرط خیار، به عبارت دیگه خیار اشتراط و خیار شرط، فقط در این دو مورد اجماع داریم بر این که می شود این شرط رو ساقط کرد. اگر اجماع نداشتیم شاید تو همین دو مورد هم نمیپذیرفتیم. به هر حال وقتی که شرط کردن خیار را، این یه حقی برای شرط کننده ایجاد میکنه، حق قابل اسقاطه. اما دیگه اون بحث عتق و بحث مفصلی که هم شیخ امام هم اینجا باز همین بحث رو مطرح کرده که عتق حق خداست یا حق عبده یا حق مشروط الله، این دیگه حالا ضرورتی نداره این بحث. صلی الله علیه و آله. نه هیچی نداره.